الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره نتیجه بحث در رابطه با قاعده طهارت این شد که در مورد کشف خلاف که عرض کردیم تعبیر به کشف خلاف هم درش مسامحه است، یعنی در موردی که شک تبدل پیدا می کند به یقین به نجاست، روی تقریبی که عرض شد باید حکم به اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاء بکنیم. همین تقریب بینه در رابطه با قاعده حلیت جاری می شود. كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، هم تعبیرش با قاعده طهارت یکسانه، البته این هم روی همون طرز معنایی که مشهور از قاعده حلیت می کند و الا اون تقریب مرحوم آیا آخوند قدس سره که مقیای در امثال این تعبیرات رو مشتمل بر بیان حکم واقعی می دانند و قایت رو که عنوان علم درش مأخوذه در رابطه با استصحاب میبینند، اما مشهور همونطوری که در قاعده طهارت ذکر شد در قاعده حلیت هم همینطور معنا می کنند، یعنی کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو لک حلال، یعنی ظاهرا حلاله، و این قایت حتی تعلم این قید موضوعه و خصوصیت موضوع رو بیان میکنه. خب حالا این قاعده حلیت رو اگر ما مقایسه کنیم با اون دلیلی که میگوید لا تسل فیما یحرم اکل لحمه، در اجزای اون حیوانی که محرم الاکل هست و غیر مأکول لحمه جایز نیست نماز خواندن، جایز نیست نماز در اجزای حیوان محرم الاکل. اگر ما بودیم و نفس اون ادله‌ای که این معنا را دلالت می کرد ما می فهمیدیم که اون چیزی که مانعیت از صلات داره اون محرم الاکل بودن به حسب واقعه، هر چیزی که به حسب واقع محرم الاکل باشه نماز در اجزاء او غیر جائزه و اون مانعیت از صحت صلات داره. اما وقتی که قاعده حلیت رو در مقابل لا تصلی فی ما یحرم و اکل و لحمه می گذاریم، به همون تقریبی که در قاعده طهارت کردیم، گفتیم قاعده طهارت نسبت به سلمت طهاره ایجاد توسعه می کند، یعنی دایره شرطیت طهارت رو از طهارت واقعیه توسعه می دهد. می گوید طهارت چه واقعی باشه و چه ظاهری باشه، این کفایت می کند برای شرطیت نماز. اینجا در رابطه با مانعیت باید ما اینجوری تقریب بکنیم، بگیم قاعده حلیت می گوید که اون چیزی که مانعیت از نماز داره این نیست که حیوان به حسب واقع محرم الاکل باشه، نه اگر به حسب واقع هم محرم الاکل بود لکن به عنوان مشکوک الهلیت والحرمه ما حکم به هلیت کردیم، این هلیت ظاهریه موجب می شود که مانعیت تحقق پیدا نکنه. به عبارت دیگر اونجا در قاعده طهارت، قاعده طهارت توسعه می داد در دلیل شرطیت طهارت، برای اینکه این توسعه شرطیت مناسب با تسهیل، مناسب با امتنان. اینجا قاعده حلیت در رابطه با مانعیت محرم الاکل بودن ایجاد تضییق میکنه، تضییقش موجب تسهیل بر امت، یعنی دایره مانعیت رو محدود میکنه. پیداست که هر مقدار دایره مانعیت محدودتر و مزیقتر بشه، این بیشتر ملائمه با تسهیل بر امت و امتنان بر امت. اما در مسئله شرطیت مسئله عکسه، اونجا دایره شرطیت توسعه اش از نظر ظاهریه و واقعیه ملائم و مناسبه با تسهیل. اینجا تضییق دایره مانعیت مناسبه با تسهیل، یعنی با ملاحظه قاعده حلیت ما اینجوری میگیم، میگیم اگر یک حیوانی برای شما مشکوک شد حلیت و حرمت اکل لحمش و شما به استناد قاعده حلیت حلیت ظاهریه اکل لحم این حیوان رو ثابت کردید، اثر این حلیت ظاهریه و نقش این حلیت ظاهریه این است که اگر در این نماز خوندی، این دیگه مانعیت از نماز نداره، ولو به حسب واقع هم محرم الاکل باشه، به حسب واقع هم ما لا یؤکل لحمه باشه. پس ملاحظه دلیل و قاعده حلیت با دلیل مانعیت صلات در اجزاء غیر معقول اللحم و حکومت دلیل قاعده حلیت بر دلیل لا تسله فی ما لا یوکل لحم و تضییق دائره مانعیت، و معنای این که دائره مانعیت مزیق می شود این است که این حیوان مشکوک الهلیه که شما در لباس مثلا متخذ از او در شعر و وبر و صوف او نماز خوندید، این دلیل میگوید که این صلات بدون مانع تحقق پیدا کرده، کمبودی در این صلات وجود نداره. پس اگر بعدها هم معلوم شد که این حیوان به حسب واقع محرم الاکل بوده، این ضربه ای به صحت نمازهای گذشته نمیزنه. نمازهای گذشته مشتمل بر مانع نبوده، برای اینکه حلیت ظاهریه جلوی مانعیت رو بر حسب اقتضاء حکومت گرفته. پس اینجا چون طرف مسئله مانعیت، لازمه حکومت تضییق در دلیل محکومه، اما در قاعده طهارت چون مسئله شرطیته، اونجا لازمه حکومت توسعه در دلیل محکومه. توسعه اونجا و تضییق اینجا هر دو با مسئله تسهیل و امتنان مناسبت کامل داره. پس قاعده حلیت بحث تازه اختصاصی نداره، بحثش همون بحث قاعده طهارته. این دوتا از اصول عملیه. میاییم سراغ براءت. در باب براءت خب ما دو جور براءت داریم، براءت عقلیه داریم که دلیلش قاعده قبح عقاب بلا بیانه، براءت شرعیه داریم که دلیلش حدیث رفع و اشباه حدیث رفعه. آیا این دوتا براءت در رابطه با مسئله اجزا چه اقتضایی دارند؟ در باب براءت عقلیه باید بگیم که براءت عقلی هیچ ارتباطی به مسئله اجزا نمیتواند داشته باشه. اصلا براءت عقلی یک مطلبی رو میگوید که غیر از مسئله اجزا و عدم اجزاء، در حقیقت براءت عقلیه همون مسئله عذریت رو دلالت داره که مرحوم محقق نائینی قدس سره در باب قاعده طهارت می فرمودند و ما نمی پذیرفتیم، اما در براءت عقلی این مطلب باید پذیرفته بشه. چرا؟ برای اینکه براءت عقلی حتی در مثل مسئله شرب توتون و امثال ذلک، براءت عقلی هیچ نمیگه که تکلیف به حسب واقع ثابت نیست، هیچ نمیگه این عبادتی که شما انجام دادی کامله. براءت عقلی دلیلش قبح عقاب بلا بیانه. میگوید اگر مولا در رابطه با تکلیفش بیانی نداشته باشه و تبیینی در کار نباشه، در رابطه با مخالفت او عقوبت قبیح، مؤاخذه قبیح. یعنی مولا نمیتونه بگوید که چرا این تکلیف مشکوک الوجوب رو تو اتیان نکردی. همین مقدار عقاب رو محکوم به قبح میکند، مؤاخذه رو غیر جایز میدانه. اما اگر شما به استناد براءت عقلیه فرض کنید جزئیت سوره رو در نماز از بین بردید، مدتها نماز رو بدون سوره خوندید به استناد براءت عقلیه، خب حالا که معلوم شد که نماز شما در این مدت بلا صورت واقع شده و از نظر سوره کمبودی درش وجود داشته، کجای قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه بر شما قضا لازم نیست، بر شما اعاده لازم نیست؟ قبح عقاب بلا بیان اون مقداری که لسانش و منطقش اقتضا داره این است که مولا نمیتواند تو را بر ترک نماز بدون سوره در این مدت گذشته عقوبت بکنه. در حقیقت عذریست در رابطه با عقوبت، معذریست در رابطه با استحقاق عقوبت. اما اینکه حالا که مسئله روشن شد و جزئیت سوره برای شما کشف شد، نه لازم نیست اعاده بکنید. عقل چنین حکمی نمی کنه، نمی تواند هم چنین حکمی داشته باشه. اون مقداری که عقل می گوید فقط در محدوده عقاب و استحقاق عقوبت. عقاب و استحقاق عقوبت یک داستان داره، مسئله اجزا و عدم اجزا هم یک داستان دیگر. همونطوری که ما در باب امارات که قائل به عدم اجزا بودیم، خب اونجا هم مسئله استحقاق عقوبت مطرح نیست، برای اینکه ترک عبادت کامل به استناد صدق العادل بوده، به استناد بینه ای بوده که قائم بر طهارت صوب شده. لکن بعد از آنی که ما در امارات قائل به اجزا نشدیم، گفتیم در عین اینکه هیچ گونه نسبت به گذشته مؤاخذه و استحقاق عقوبت مطرح نیست، در عین حال وجوب اعاده و وجوب قضا به قوت خودش باقیه، باز اینجا روشن‌تر از اونجاست، برای اینکه در باب صدق العادل یا دلیل حجیت بینه باز ممکن بود که یک کسی صدق العادل رو جوری توجیه بکنه که مثل قاعده طهارت که ما تقریب کردیم استفاده بکند، اما در باب قبح عقاب بلا بیان دیگه اونی که عقل حکم می کند محدودش همین مسئله قبح عقاب عدم استحقاق عقوبت، و عدم استحقاق عقوبت هیچ ملازمه با اجزا نیست، و عقل هم در رابطه با اجزا و عدم اجزا هیچ حکمی نداره و هیچ درکی نداره. عقل از کجا میتونه حکم بکنه که این نمازهای گذشته بدون سوره این کافیه؟ از کجا میتونه حکم به کفایت بکنه؟ او فقط میگه چون مولا برا تو بیان نکرده بود، مولا نمیتونه تو رو عقوبت بکنه. اما حالا که روشن شد، این دیگه به اختیار مولاست که حکم بکند به این که این عبادات گذشته صحیحه یا غیر صحیح. پس لذا براءت عقلیه در رابطه با مسئله اجزا که روی عدم وجوب اعاده و قضا یا وجوب اعاده و قضا بحث میکنه، براءت عقلیه هیچ نقشی در این رابطه نداره. انما الاشکال و المهم مسئله البراءت شرعیه. براءت شرعیه، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، براءت شرعیه مستند به حدیث رفع و مثل حدیث رفعه، که عمده دلیل همین حدیث رفع معروفه. رفع عن امتی، نقل شده از نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، رفع عن امتی تسعه، که یکی از این امور نهگانه ما لا یعلمون، اون چرا که امت نسبت به اون جاهل هستند و طریق علمی و علم نسبت به آن نتوانستند پیدا بکنند. اولا خب این ما لا یعلمون، خب ما موصوله در اینجا عمومیت داره، عمومیتش در محدوده چیزهایی است که مسئله وضع و رفعش به ید شارع و به دست شارعه. چیزهایی رو که شارع میتواند اثبات بکنه، میتواند نفی بکنه، این عموم ما موصوله همه اونها رو شامل میشود. در احکام تکلیفیه مثل وجوب اگر مشکوک باشه یا حرمت اگر مشکوک شد، خب بلا اشکال این عموم موصول وجوب و حرمت مشکوک رو شامل می شود. در احکام وضعیه مثل مسئله جزئیت، شرطیت، مانعیت و امثال ذلک، حیث و اینکه این سنخ امور وضعیه حالا ولو بنابر قول مرحوم آقای آخوند قابلیت جعل شرعی داره، منتها مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند جعل تبعی به او تعلق می‌گیره، همون طوری که بحث کردیم که ایشون می‌فرماید جزئیت للمأمور به از احکام وضعیه است که جعل تبعی به او متعلق می‌شود. شرطیت للمأمور به هاکذا، مانعیت عن المأمور به هاکذا. حالا اصل تعلق و صحت تعلق جعل شرعی را ایشون هم میپذیرند، منتها کیفیتش رو به نحو جعل تبعی میدانند. اما خب تحقیق همون طوری که در جای خودش بحث میشود ان شاء الله این است که جعل شرعی به همین احکام وضعیه مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت هم به نحو استقلالی تعلق میگیره. اما حالا این اختلاف در تبعیت و استقلالیت در اینجا اثری برش مترتب نیست. علی‌ای‌حال جزئیت رو شارع باید جعل بکنه. کی باید بگوید که از صورت و جزء للصلاح؟ کی باید بگوید الحدث و مانع عن الصلاح؟ کی باید بگوید که الطهارت و شرط للصلاح؟ این یک مسائلی است که وضعش و جعلش مربوط به شارعه، ولو به هر کیفیت، ولو به صورت تبعی. اون وقت در شمول حدیث رفع و جریان حدیث رفع با توجه به عموم ماء موصوله باید بگوییم که همه اون چیزهایی را که وضعش و جعلش در اختیار شارعه و به دست شارعه، اون چیز اگر غیر معلوم شد و عنوان لا یعلمون در موردش تحقق پیدا کرد، شارع به مقتضای حدیث رفع او رو رفعش کرده، او رو برداشته، او رو عرض می شود در مقابل جعل که انه رفعیت کرده از جعل او. پس رفع ما لا یعلمون هم شامل احکام وضعیه است و هم شامل احکام تکلیفیه. این مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست که فقط در محدوده عقاب حرف میزنه، نه، این مستقیما روی مجعول شرعی به عنوان نفی و به عنوان رفع این نقش داره. خب حالا نتیجه اینطور شد، اگر مکلف شک کرد در اینکه سوره جزئیت دارد یا ندارد، اولا ما ببینیم که چه زمانی مکلف میتواند سراغ حدیث رفع بره، چه زمانی میتونه به حدیث رفع ملتجی بشود. اون زمانی که تتبع کامل بکنه، فحص کامل داشته باشه و یک دلیلی که دلالت بر جزئیت سوره یا عدم جزئیت سوره در هیچ یک از دو طرف متخالف دلیلی وجود نداشته باشه، اون چه که وسائل رو زیر رو کرد، کتاب و صلات رو بررسی کرد، دید یک روایت صحیحی که مثلا دلالت بر جزئیت سوره داشته باشه، با وجود تتبع کامل و فحص تمام به چنین دلیلی برخورد نکرد، و از اون طرف اطلاقی هم که نفی بکند جزئیت سوره رو که در حقیقت یک اماره ای بر عدم جزئیت سوره در کار باشه، ولو اینکه اون اماره اطلاق یک دلیلی باشد، برخورد نکرد. و در این فرض لا محاله باید این حرف رو ما ملتزم بشیم که این اقیم و صلات هایی که در قرآن به صورت مکرر وجود داره، یا اقیم صلات لدلوک شمس الى غسق اللیل، باید بگیم که اینها اطلاقشون قابل تمسک نیست، برای اینکه شرایط تمسک به اطلاق در این اقیم الصلات ها وجود نداره، برای اینکه اولین شرط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه، و اگر در مقام بیان بود و قرینه این نیاورد و مثلا قدر متیقنه در مقام تخاطبم نبود، اون وقت ما تمسک به اطلاق بکنیم. باید بگیم این اقیم الصلات ها فقط در مقام بیان این مقداره که اصل اقامه صلات رو میخواد واجب بکنه، اما اینکه کیفیت صلات چیه، اجزا و شرایط نماز چیه، این اقیم الصلات ها در مقام بیانش نیست، در مقام بیان این معنا نیست، و الا اطلاق خود همین اقیم الصلات در اونجایی که انسان دلیل بر جزئیت سوره پیدا نکنه اطلاقش اقتضا میکند عدم جزئیت سوره رو، و اگر اطلاق مستند عدم جزئیت سوره شد دیگه نوبت به حدیث رفع نمیرسه و اطلاق به عنوان یک دلیل لفظی و اماره مطرحه و باید بحث اطلاق در رابطه با امارات مطرح بشه. پس کجا نوبت میرسه به مراجعه به حدیث رفع در باب شک در جزئیت سوره؟ اونجایی که هیچ گونه دلیلی نه در جانب اثبات جزئیت سوره و نه در جانب نفی جزئیت سوره، ولو اینکه این دلیل نفی اطلاق دلیل باشه، هیچ کدوم از اینها وجود نداشت. حالا مجتهد نشسته فکر میکنه، میبینه هیچ راهی برای اثبات و نفی جزئیت سوره به هیچ کیفیتی نداره. اینجاست که به عنوان آخرین راه علاج مسئله حدیث رفع مطرح میشه. میاد سراغ حدیث رفع، حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، و همونطوری که احکام تکلیفیه با این حدیث رفع رفع میشه، احکام وضعیه مثل جزئیت سوره با حدیث رفع رفع میشه. خب اول ما باید این رو یک تحلیلی بکنیم که شارع نبی اکرم صلوات الله علیه که میفرماید رفع عن امتی ما لا یعلمون، و عموم این ماء موصوله جزئیت سوره مشکوکت الجزئیه رو شامل می شود و حکم می کند به این که جزئیت در صورت شک برداشته شد. این باید یه قدری درش دقت بشه. چیکار میخواد بکنه حدیث رفع در رابطه با جزئیت؟ جزئیت در صورت شک برداشته شد، این نیاز به یک توضیحی داره و باید درست بررسی بکنیم ببینیم اون مقداری را که حدیث رفع میخواد دلالت بکنه عبارت از چه مقداره و آیا لازمه اون مقدار این است که ما قائل به اجزا بشیم، همونطوری که در قاعده طهارت و قاعده حلیت عرض کردیم، یا اینکه مثلا در حدیث رفع راهی برای مسئله اجزا وجود نداره. حالا دقتی بفرمایید برای فردا انشاءالله.